سلام، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. حمله به یک هتل در کابل با کشته شدن 3 مهاجم عضو طالبان پایان یافت. به دستور حسن روحانی آزمون استخدام کشوری با هدف اصلاح سهمیه‌های جنسیتی به تعویق افتاد. و پاپ فرانسیس میگوید اسلام با خشونت همتراز نیست. پلیس افغانستان اعلام کرده است که حمله مرگبار علیه هتل نورث گیت در کابل با کشته شدن 3 مهاجم این حمله پایان یافته است. بامداد دوشنبه در پی انفجار یک دستگاه کامیون بمب گذاری شده در کابل، گروه طالبان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت. به گزارش رویترز این انفجار در نزدیکی هتل نورث گیت رخ داد که محل سکونت اعضای نیروهای مسلح و سازمانهای خارجی است. پیشتر مقام‌های محلی تایید کرده بودند که 4 مرد مسلح در محل انفجار با نیروهای امنیتی درگیر شدند. گروه طالبان در بیانیه خود ادعا کرده است که 10 نفر در اثر انفجار در نزدیکی هتل نورث گیت زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور داده آزمون استخدامی تا زمان به تعبیر او تأمین حقوق زنان در فرصتهای شغلی به تعویق بیفتد. به گزارش ایرنا، آقای روحانی روز یکشنبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف کرد تا سهمیه های مبتنی بر تبعیضات ناروا در آزمون استخدامی را باطل کند. در همین حال شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده روز 5 مرداد از مکاتبه خود با معاون اول رئیس جمهور برای جلوگیری از تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی خبر داده بود. در گزارش سال گذشته احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، آمده بود زنان تنها 16% از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند و هیچ گونه نشانه واقعی از مشارکت زنان در نیروی کار ایران مشاهده نشده است. پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک می‌گوید به باور او معرفی کردن اسلام همتراز با خشونت نادرست است. پاپ فرانسیس روز یکشنبه در بازگشت از سفر به لهستان گفت هر مذهبی گروه کوچکی بنیادگرا دارد و ما هم نمونه آن افراد را در کلیسای کاتولیک داریم. رهبر کلیسای کاتولیک درباره نام نبردن از اسلام در سخنرانیش درباره قتل کشیش فرانسوی ارتباط اسلام با این قتل را رد کرد و گفت اگر قرار باشد از خشونت اسلامی صحبت کند باید از خشونت مسیحی هم حرف بزند. سه‌شنبه گذشته 2 جوان بنیادگرای مسلمان در حمله‌ای به کلیسای شهر روئن کشیش 84 ساله آن کلیسا را کشتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید دانشکده‌های افسری در این کشور تعطیل شده و نیروهای مسلح از این پس تحت فرماندهی وزیر دفاع عمل خواهند کرد و در چارچوب جدید بسیار قدرتمندتر از گذشته خواهند بود. منتقدان آقای اردوغان میگویند آنکارا از کودتای نافرجام اخیر برای سرکوب مخالفان استفاده میکند و قصد دارد نیروهای مسلح را تحت نظارت مستقیم دولت قرار دهد. همزمان دولت آقای اردوغان گذرنامه‌های حدود 50,000 نفر را باطل اعلام کرده است. وزیر کشور ترکیه هم تایید کرده است که بیش از 18,000 نفر در ارتباط با کودتای نافرجام بازداشت شدند. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید از ماهواره یاهصد با این تنظیمات دنبال کنید: پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز FEC 89 سمبل ریت 27500. به انتهای بخش خبری این ساعت رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. یک مجموعه کاراکتر بازی‌های رایانه‌ای 3 دهه پیش که پس از چندی به شخصیت‌های محبوب چند سریال و فیلم کارتونی بدل شدند، حالا خود را در یک بازی موبایلی بازیابی کردند که چند هفته است در برخی از کشورها به محبوب‌ترین بازی کاربران تلفن‌های هوشمند بدل شده. پوکمون چیست؟ از کجا می‌آید و چه چیزی آن را به یک بازی محبوب بدل کرده؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر از این بازی محبوب بدانیم. این روزها همه جا می شود از پوکمون گو شنید. بازی محبوب موبایلی که با تکیه بر المان‌های واقعیت مجازی گروه‌های سنی مختلف را از تکیه زدن بر روی موب در حال بازی ویدئویی یا تلویزیونی به کوچه و خیابان‌ها کشانده، جایی که آنها می‌توانند پوکمون‌ها را شکار کنند. تبع پوکمون حالا تقریباً سراسر کره زمین را گرفته. اپل میگوید بازی پوکمون گو در نخستین هفته ارائه رکورد دانلود را در بازار اپلیکیشن‌های این شرکت شکسته. همه جا و همه کس، از مقام‌های دولتی در ژاپن و ایران تا مقام‌های مذهبی در عربستان و اسرائیل، از این بازی مهیج سخن گفتند. یک گزارش میگوید که این بازی موبایلی از زمان عرضه روزانه به طور متوسط برای عرضه کنندگانش بیش از 1.5 میلیون دلار درآمد ساخته و در پایان هفته سوم ارائه 35 میلیون دلار راهی حساب‌های عرضه کنندگانش کرده است. و در این حال این بازی پرطرفدار که حالا روز به روز در گوشه و کنار جهان محبوبتر و محبوبتر می شود، خطراتی را هم برای برخی از کاربرانش به دنبال داشته. اما پوکمون چیست و چطور وارد دنیای بازی های موبایلی شد؟
از دنیای اپلیکیشن ها،
پوکمون ها که نزدیک به 3 دهه پیش به ما معرفی شدند، هزاران سال قبل پا به سیاره ما گذاشتند. داستان اولیه این بود که هزاران سال قبل، زمانی که انسان ها هنوز گارنشین بودند، زمین انباشته از موجوداتی فضایی با نام عمومی پوکمون بود که انسان ها برای شکار آنها از غار بیرون می زدند و البته گاه توسط آنها شکار می شدند. نزدیک به 3 دهه قبل این ایده در قالب چند بازی رایانه‌ای و تلویزیونی شکل گرفت و پس از آن محبوبیت این کاراکترها پای آنها را به دنیای انیمیشن و کمیک استریپ هم باز کرد. تا تقریباً 1 ماه پیش که شرکت آمریکایی نیانتیک بر پایه این ایده محصول مشترکی را با کمپانی ژاپنی نینتندو برای نصب بر گوشی‌های اندرویدی و آیفون‌ها ارائه کرد. پوکمون گو یک بازی موبایلی بر اساس فناوری واقعیت مجازی است. در این بازی شرکت کنندگان با اپلیکیشن جهتیاب و همینطور دوربین گوشی هوشمند خود به شکار پوکمون ها، این موجودات خیالی می پردازند. این بازی به گونه‌ای طراحی شده که بر اساس موقعیت شرکت کنندگان پوکمون ها را بر سر راه آنها قرار می دهد و کاربران برای یافتن این پوکمون ها باید در جهت های مختلف حرکت کنند. ایده اولیه این بازی اما به یک دروغ اول آوریل در سال 2014، 2 سال پیش برمی گردد. در آن زمان جان هنک، خالق بازی پوکمون گو، در تیم نقشه گوگل ایده پردازی می کرد. بد نیست بدانید که آقای هنک کسی بود که پیش از ارائه اولین نسل از آیفون تماسی تلفنی از استیو جابز داشت که می خواست با او در مورد ایده استفاده از اپلیکیشن نقشه گوگل در آیفون صحبت کند. اما گوگل هر سال در آستانه آوریل مجموعی از دروغ‌های اول آوریل را در مورد تغییرات در سرویس‌ها و خدمات مختلف خود منتشر می‌کند که برخی از این دروغ‌ها بعدها پایه نوآوری‌هایی در آن سرویس‌ها و خدمات می‌شوند و پوکمون گو هم یکی از این موارد است. در آستانه آوریل 2014، گوگل با انتشار ویدئویی در یوتیوب خبر داد که با اضافه کردن سرویسی تازه به گوگل مپس، این اپلیکیشن موبایلی این امکان را به کاربر می‌دهد که در اطراف خود ده‌ها پوکمونی را که در خیابان‌ها، در دل جنگل‌ها و بر فراز کوه‌ها آشیان کردند شکار کند. در این ویدیو توضیح داده شده که برای گرفتن پوکمون‌ها باید تازه‌ترین نسخه از گوگل مپ را روی آیفون یا گوشی اندرویدی خود نصب کنید و پس از پیدا کردن آنها توپ موسوم به پوکبال را به سمت آنها پرتاب کنید. گرچه یکی دو روز بعد مشخص شد که این ویدیو هم یکی از دروغ‌های اول آوریل گوگل است، اما خالق پوکمون گو که در آن زمان در تیم گوگل مپس بود، 2 سال روی این ایده تمرکز کرد و نهایتاً در ابتدای تابستان امسال آن را در قالب اپلیکیشنی برای آیفون و گوشی‌های اندرویدی عرضه کرد. این بازی تنها در عرض چند هفته تبدیل به یک پدیده فرهنگی و فناوری شده. در اغلب شهرهای آمریکا و اروپا و حالا در ژاپن و چین افرادی را می شود دید که موبایل هاشان را جلوی صورتشان گرفتند و به دنبال شکار پوکمون هستند. تب این بازی انقدر زیاد است که افراد کیلومترها برای یافتن پوکمون بعدی راه می روند. این بازی به طور رایگان قابل دانلود است، اما برای پیشرفت و رفتن به مراحل بعدی می توان پول پرداخت کرد. در این حال، در حالی که در 3 هفته نخست عرضه این بازی گفته شده بود که پوکمون گو برای سازندگانش 35 میلیون دلار سودآوری داشته، اما حالا گزارش‌ها حاکی از درآمدزایی روزانه 10 میلیون دلار از طریق این بازی است. در مورد همه‌گیری این بازی هم سینت که یک وبسایت تخصصی در زمینه فناوری رایانه‌ای است، برابر کرده که تنها در عرض چند هفته این اپلیکیشن به جایی رسیده که افراد حتی بیشتر از فیسبوک و توییتر به آن سر می‌زنند. یک شرکت تحلیل داده‌های مالی نیز برآورد کرده که در عرض 1 سال آینده پوکمون سودی نزدیک به 3 میلیارد دلار برای شرکت اپل به ارمغان می‌آورد. در حال حاضر 2/3 شکارچیان پوکمون از سیستم عامل iOS مخصوص آیفون و آیپد استفاده می‌کنند و این به آن معناست که آنها برای شکار پوکمون‌های بیشتر در 1 سال آینده، چه در قالب محصولات ارزان قیمتی مثل مهرهای شانس و چه در قالب خرید حافظه یا ارتقای دستگاهشان، به اپل پول پرداخت خواهند کرد.
شنونده برنامه .com هستید.
در این حال این بازی مخاطراتی هم برای برخی کاربران به دنبال داشته و در همین چند هفته در آمریکا و بریتانیا مواردی گزارش شده که سارقان با ایجاد ایستگاه‌های جعلی پوکمون چندین نوجوان 13 تا 18 ساله را هدف قرار دادند. در این زمینه پیش از اینکه این بازی رسماً در ژاپن عرضه شود، مقام‌های این کشور دستورالعملی 9 بندی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که به نوجوانان در مورد خطرات احتمالی هشدار می‌داد. در این دستورالعمل خواسته شده بود که کاربران از ایجاد حساب‌های کاربری با نام‌های اصلی خودداری کنند و مراقب سوء استفاده از مکان‌نما و دوربین خود باشند. پوکمون گو در همین چند هفته واکنش مقام‌های مذهبی را هم در کشورهای مثل اسرائیل و عربستان برانگیخته و در اسرائیل از کاربران خواسته شده از بازی کردن در اماکن مقدسی همانند محوطه دیوار ندبه خودداری کنند. چند مقام مذهبی عربستان نیز در فتواهای خود کاربران این کشور را از این بازی منع کردند. در ایران اما این اپلیکیشن هنوز در دسترس کاربران نیست، گرچه بنیاد مدیا بازی‌های رایانه‌ای وابسته به وزارت ارشاد اعلام کرده اعتقاد دارد این بازی از نظر محتوا مشکلی برای انتشار در کشور ندارد. این بنیاد در این حال یادآوری کرده که بازی پوکمون گو وجوهی فراتر از سرگرمی دارد که ممکن است باعث ایجاد اختلال در نظم یا امنیت عمومی شود و از این رو انتشار آن در ایران مستلزم تایید نهادهای امنیتی است. بنیاد بازی‌های رایانه‌ای ایران همچنین در مکاتبه با ناشر بازی پوکمون گو 2 شرط برای انتشار این بازی در ایران تعیین کرده. یکی قرارگیری سرور کاربران ایرانی در داخل کشور و دیگری تعیین موقعیت‌های مکانی بازی با هماهنگی این بنیاد.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.